بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری مبحث لازرد 29 دی 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم. عرض کنم خدمت شما، بحث در این بود که در آیه شریفه لن یضرکم الا اذن، آیا این استثناء متصل است یا منقطع؟ خب از عبارتهای مفسرین قدما استفاده میشه که عزا از مصادیق ضرر نیست. یکی از جاهای دیگه‌ای که ازش استفاده میشه عزا ضرر نیست، این هست در معجم فقه لغت القرآن جلد 2 صفحه 11 از خطابی نقل کرده: العزا الشر الخفیف فإن زاد فهو ضرر، الشر الخفیف فإن زاد فهو ضرر، عزا مصداق ضرر نیست. ولی کم کم در کلمات متأخرین از عده‌ای از علما که مرحوم سید رضی از اونها نقل کرده که از کلم احتمال داره مراد وزیر مغربی باشه که معاصر این هاست، 418 از دنیا رفته، اونم مال همین قرن اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5، این استثناء رو متصل گرفتن. بعد از شیخ طوسی و متأخرین هم همینجور، قرطبی میگه الاستثناء متصلان و قیل منقطعون بل معنا لن یضرکم البتة ولکن یؤذونکم بما یسمعونکم. ابو حیان صفحه 20 مجامع فقه اللغه است، ابو حیان هم میگه و ظاهر ان قوله و الا اذن استثناء متصل و هو استثناء مفرق من المثل محذوف التقدیر لن یضرکم ضررا الا ضررا یسیرا لا نکایت فیه و لا اجحاف لکم. این هم اینجوری. ولی بعدیا علمای بعد از شیخ طوسی هم خیلی جاها تصریح کردن این استثناء متصله، یا در تفسیر عزا ضرر رو هم اخذ کردن. مثلا شیخ طوسی یه العزا ضررون یجده صاحبه فی حاله و اکثر ما یغال فی ضرر الغلیر، یا العزا کل لما تعذیت به و اصله از ضرر و بشه. این صفحه 12 مجمع فقه اللغه، صفحه 25 مجمع فقه اللغه جلد دوم ستون 2 یه العزا هو ضررون رو و ما ینفر و انهود من هون نفس فی آجل الامر. این عبارت رو داره تو یه جایی دیگه تبیان، من این رو از تبیان مستقیم نقل میکنم، نمیدونم تو فقه اللغه نبوده چی، میگه الازال ضررون لا یبلغو به صاحبی ان یعطی علا نفسه.
یعنی چی
تبیان
علا نفسه؟
یعنی خیلی دارم عطا علا نفسه، یعنی خیلی آزارش نمیده، یعنی برای یسیری هست که خیلی بهش عذیتی نمی کنم. نمیدونم این عبارت رو بگم،
بر علیه خودش نمی پندارم.
تبتبیان جلد 4 صفحه 515 هست. خب از تبرسی تو راغب هم میگه الازا ما یسلو الی الحیوان من از ضرر اما فی نفسه او فی جسمه او تبعاته دنیویان کان او اخرویان. اینم از مجافق لغه صفحه 12 نقل میکنم.
ضرره که به حیوان
میشه دنیوی اخروی. آره، ناله حیوان به معنی عام میشه، انسان هم شامل میشه. از تبرسی الاعضا ضررون یتعجل وصوله الی المضرور و امثال اینها. مرحوم آقای طباطبایی بحثایی در مورد این کردن که الاعضا و ضرر علی ماقیل گویی نمیدونم ناظر به کلام راغب هستن گویا که راغب گفت الاعضا ما یسر الحیوان من از ضررشون، میگن اعضا ضرر نیست. حالا میگن لا تضرونه و لا ضررن، نمیتونه این اعضا منه ضرر باشه و امثال اینها. خب حالا من وارد اون بحثش نمیشم. همون اشکالی هست که مرحوم سید رضی در بحث ضرر عزا مطرح کرده، این چجوری استثناء صحیح هست و راه حلی که ارائه میده و اینها. خب به هر حال مرحوم طباطبایی دارن اون کلام مرحوم سید رضی رو ندیدن، اگر میدیدن بحث اونجوری دنبال نمیکردن. حالا اونش مهم نیست. اگر ما عزا رو ضرر بدانیم، مطلق ضرر نیست کمان که از کلام راغب استفاده میشه، یه ضرر خاصه، یه ضرر یسیر، نمیدونم ضرر بلسان، یه آزار و اذیت، یه مرتبه های پایینیه که اون هست که ضررم باشه، مطلق ضرر نیست. بنابراین استثنای الا ازم هیچ مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما، توی وجیز واحدی هم الا اذن رو تعبیر میکنه الا ضررن یسیرن باللسان، الا ضررن یسیرن باللسان. یه عبارتی هست که این عبارت هم با هر دو چیز سازگاره، با هر دو مطلب. اون اینه که ابن قتیبه نمیدونم تاریخش کیه، تفسیر غریب القرآن ابن قتیبه صفحه 97 رقم 111 در تفسیر لن یضرکم الا اذن میگه ای لم تبلغ ادواتهم لکم ای یضرکم فی انفسکم انما هو اذن بالقول. این هم با این سازگار هست که استثناء رو متصل گرفته باشه، به این اعتبار که میگه اذیت مطلق ضرر هست، یه ضرر مطلق ایصال مکروه به طرف هست. ایصال مکروه به طرف گاهی قد به نحو ضرر در نفس هست، گاهی قد به نحو اذن بالقول هست. میگه ضرر در نفس نیست، اذای بالقول هست. خب این با استثناء متصل میتونه سازگار باشه. یه چیز دیگه این هست که اصلا ضرر بگیم در انفسه، اینجا تصریح در واقع میخواد بکنه به همون مفادی که از خود ضرر استفاده میشه، بنابراین وقتی این استثناءش منقطعه. این عبارت با هر دوش سازگاره، چیزی از توش در نمیاد. تفسیر غریب القرآن ابن قتیبه صفحه
276.
عرض کردم من تصریح به این که این استثناء متصل باشه قبل از سید رضی که از بعضی از علما نقل میکنه از کسی ندیدم که تصریح کرده باشه. حالا بحث این هست که یک مرحله بحث اینه که آیا یه بحث اصولی این که اینجا میتوانیم ما با اصالات الحقیقی که در الا جاری میکنه، میگیم الا اصل این هست که در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشه. معنای حقیقی الا استثنای متصل هست، اینکه الا به معنای استثنای منقطع باشه خلاف اصالت الحقیقه هست و بالملازمه ازش نتیجه بگیریم. پس بنابراین ضرر مفهومی هست که عزا رو هم شامل میشه به همین تقریب، به خصوص این استدلال در جایی که ما استثنای منقطع رو تفسیر کنیم که الا در اون به معنی لکن به کار رفته، اون خیلی روشن‌تر خواهد بود. آیا می توانیم به او تمسک کنیم؟ به نظر می رسه مشکل باشه، یعنی ما در واقع می خواهیم به وسیله این استثناء، به وسیله این اصالت الحقیقه موضوع الله، نسبت به الا، البته موضوع الله نیست، نسبت به الا در واقع می خواهیم معنی حقیقیش رو بگیم، الا در معنی حقیقیش به کار رفته. از راه این که الا در معنی حقیقیش به کار رفته، یه موقعی نمیدانیم که بالاخره ما بعد الا داخل در ما قبل الا هست یا نه. شکی ما در این هست، خب بگید به وسیله اصالت الحقیقه میگیم اصل این هست که ما بعد الا حکم ما قبل نداشته باشه. الا به معنایی نیست که ما بعدش حکم ما قبل داشته باشه، و اشکال نداره. ولی شما در این شکی ندارید که میخواد بگه عزا رو به شما وارد میکنن، ولی غیر عزا چیز دیگر رو به شما وارد نمیکنن. این مفاد کلی آیه روشنه.
شک در مراد
نه. به یه معنا شک در مراد نداریم، این شک در کیفیت اراده است. و به وسیله این شک در کیفیت اراده شما بخواهید
مجرای
اون موضوع له رو بخواید تشخیص بدید و امثال اینا، اینجا مشکل هست. ما اصالت الحقیقه رو اینجا بخواییم جاری کنیم تا حدودی شبیه این ضمیری که در بحث عرض کنم یه طرف بس به انفسه هنه سلاست و قروع و بولته هنه حق و رده هنه بولت هنه، مفاد هنه مشخصه که مراد از بولت هنه اقوارد هنه رجعیات مطلق است، ولی اینکه نحوه بازگشت ضمیر، آیا ضمیر به چی برمیگرده، در او شک کردیم. در واقع اصلش این است که در مورد مفاد مرجع ضمیر ما شک داریم، مفاد مرجع ضمیر شک داریم. اونم به خاطر این هست که ما در واقع با نمیدانیم اون آیا اصالت الحقیقه در ضمیر ما میتوانیم مثلا مفاد مرجع ضمیر رو با اون تعیین کنیم یا نه نکنیم. تا حدود شبیه هم حالا این خیلی مهم نیست. من نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه، به هر حال قدمای مفسرین احساس لغویشون این بوده که ضرر مفهومی هست که عزا رو در بر نمیگیره، ولی سید رضی، علمایی که سید رضی ازش نقل میکنه، محققون من العلماء و شیخ طوسی، اینا احساسش این هست که ضرر یک مفهومیه که عزا رو در بر میگیره. یعنی در واقع اینجا ما روح قضیه اینه که با دو تا تبادر متزاحم روبرو هستیم. یعنی هر عالمی ادعا یک تزاحمی میکنه، یک نوع تبادری میکنه. روح این حرفا دو ادعا متعارض در مورد تبادر از لفظ هست. ما در واقع ببینید اگر کلمات لغویون مفسرین یکاسه باشه، خیلی وقتها مراجعه به کلمات لغویون و مفسرین ها به درد میخوره، برای اینکه موضوع له رو کشف کنیم از این باب که گاهی اوقات ما احساس احتمال میدیم که در مرور زمان تغییر ایجاد شده باشه بین بنابراین معنایی که ما الان احساس میکنیم معنایی که هزار سال قبل احساس میکنیم نباشه. به جای اینکه ما با اصالت ثبات که حالا چند چونش خیلی هم روشن نیست تو اینها بخوایم اثبات کنیم که این معنا در قدیم چه شکلیه، یه مقداری از مسیر رو با تبادلی که در نزد خود مفسرین و لغویون و قدما هست میپیماییم. میگیم در زمان مثلا ارباب لغت اولیه در زمان مفسرین اوائل این واژه رو به این معنا میفهمیدن، حالا 100 سال 200 سال قبلش زمان صدور نسخه خب خیلی راحت تر از تغییراتی که در اون 100 سال 200 سال انجام شده، اینقدر تغییراتی نیست که مانع اجرای اصالت ثبات باشه، اجرای اصالت ثبات خب خیلی راحت تره. یا از این باب که یا از این باب مراجعه کنیم به کلمات اهل لغت، یا از این باب که گاهگاهی ما خودمون فارسیم مثلا اونا عربن، میخواییم تبادل اهل لغت رو، اهل زبان رو، اهل لسان رو درک کنیم، تبادل اهل لسان با چیزهای لغوی ها و جایی که اتفاق نظر داشته باشن و اجماع بر یک مطلب داشته باشن. ولی مشکل ما در اینجا مشکل اختلاف نظر هست که این نداره. فراء، زجاج، اخفش، نمیدونم خطابی و خطابی 380 خوبه 83 این حوزه است اواخر قریب القرآن داره اواخر قرن 4 اونا تعبیر کردن استثناء منقطع عزا داخل در ضرر نیست، ولی از همون اواخر قرن 3 و اواخر قرن 4 تقریبا این زمان سید رضی و معاصرین سید رضی به بعد این استثناء متصل تلقی شده، یعنی یک دو تا دعوای تبادل متعارض ما باش رو برو هستیم. اینو چک کنید، اینا خلاف واقع نمیخوان بگن، واقعا این احساس رو دارن، این تبادل برشون هست. میخواییم ببینیم چی شده که این تبادل‌های متضاد احساس کردن. چند راه حل اینجا میشه ارائه داد در حل این تبادل‌های متعارض. نتیجه راه حل هم فرق داره. یه راه حل اینه که در واقع معنای حقیقی ضرر بگیم عزا رو شامل نمیشه، ولی در واقع اینجا عزا به قرینه استثناء در معنای مجازی به کار رفته. عزا یعنی ضرر، معذرت میخوام، ضرر در معنای مجازی به کار رفته معنای واسعش رو، یعنی حرف امثال شیخ طوسی و اینها هم ولو تصریح نکردن، ولی روح قضیهش این هست که ما میتوانیم اینجا با مجاز، استعمال مجازی برای ضرر قائل شدن بگیم این استثناء به اصطلاح کن حقیقیه. کن نه، حالا اینجوری توضیح بدیم کلامشون رو، تجوز در ضرر از تجوز در الا و استعمالش به معنی لاکه روشن تره. اینجوری ادعای این باشه که استعمال ضرر در یک معنای عام‌تر، این از اینجوری خود اینا داریم توجیه میکنیم اون مطلبی که در باطن تیزاشون است، نه اینکه کلماتشون این نیست، تصریح به این کلمات نداره. ما میخوایم بگیم که در واقع درک وجدانیشون که بوده درک یک معنای مجازی کردن، یعنی اون چیزی که در اینجا احساس کردن یک احساس مجازی بوده، تصور کردن این احساس احساس حقیقیه، در واقع اونی که هست یک نوع احساس مجازی بوده و احساسشون این بوده که تجوز در ضرر از تجوز در الا و استعمال او به معنای لاکن روشن تره.
نه
حالا 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 نه نه حالا میایم در موردش صحبت. این یک تفسیر. یک تفسیر دیگه این هست که ما بگیم که معنای اصلی ضرر یک معنای عامیه، ضرر عذار شامل میشه، ولی تناسبات حکم و موضوع این هست که اگر گفتن فلانی شما رو به شما ضرر زد، یعنی ضرری که شما رو از کارتون باز داشت، ضرری که یک نوع به تعبیر ابن حیان اینجا میگه این ضرری هست که لا نکایت فی تعبیر چی بود؟ تعبیرشو پیدا کنم اینجا برشتم عبارت ابن حیان رو. ابن حیان ابو حیان این هست میگه الا ضررن یسیر لا نکایت فی ولا اجحاف لکن، که انه ضرر مطلق در جا در تناسبات و موضوع استظهار میکنه. اگر میگیم فلانی به من ضرر زد، یعنی منو آزار داد، اذیتم کرد، اجحافی به من صورت داد. اصل معنای وضعی ضرر این قید توش نداره، این قید معنی اطلاقیشه. گاهگاه این دوتا مطلب با هم خلط میشه، گاهی اوقات تصور میشه که مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری یه مطلبی داره، ایش در بحث عرض کنم خدمت شما معاملات سبیان ایشون میگه که وقتی میگه مثلا اذا بلغ السبی جاز امره، ایشون میگه جاز امرو یعنی معاملات سبی بدون اجازه ولی نافذه، جاز امرو یعنی بدون اجازه ولی نافذه. بنابراین مفهوم جمله این میشه که قبل از بلوغ نیازمند به اجازه است، اما اینکه حتی با اجازه هم قبل از بلوغ معاملاتش باطل باشه از جمله استفاده نمیشه. مسلوب العباره بودن سبی ازش استفاده نمیشه. مرحوم امام ایشون اشکال کردن به این مطلب، گفتن که ما میتوانیم بگیم که لا یجوز و امر السبی الا به اذن والده، الا به اذن ولیه. این که الا به ابن ولیه رو استثناء میکنیم، این معناش این هست که جازه اعم از اذن ولی و عدم اذن ولی هست، اعم هست، ولی اگر اعم نباشه که نمیشه استثناء کرد. و امثال اینه با ظهور از کنه با ظهور این که این استثناء هم به ادراک عرفی استثناء متصل فهمیده میشه. حاجه ها بیان می‌فرمودن که این نقض ایشون وارد نیست. اگر مرحوم شیخ ادعاش این بود که جازه وضعاً به معنای جواز من دون احتیاج الی اذن بود، خب مطلب درست بود، ولی ایشون نقض وارد بود. ولی بحث مرحوم شیخ اینه اطلاق جا همینجوری اگر بگن جازه یعنی دیگه نیاز به چیز دیگه ای نیست. ممکنه من بگم جازه به اذن قید بزنم، ولی قید که میزنیم کاری میکنیم که اون اطلاق شکل نگیره، استثناء کنیم، استثناء باعث میشه که اون اطلاق شکل نگیره. ادعا دلالت اطلاقی جازه بر استقلال ولی در تصرفه که مفهومش عدم استقلال سبی باشه قبل از بلوغ. ما نحنفی هم ممکنه شخصی همچی کلامی رو بگه، بگه که ضرر مفهوم وضعیش شامل عزا هم میشه، ولی اگر اطلاق گذاشتن، مطلق گذاشتن، گفتن دشمنان به ما ضرر میزنند، دشمنان به ما ضرر میزنند یعنی ضرر حسابی، اون ضررهای مختصرات و امثال اینها مخالف اطلاق ضرر هست. خب در واقع اگر همین جوری هم میگفتن لن یضرکم، معناش همین بود، لن یضرکم این ضرری به شما نمیزنن، چون اون ضررهای ناچیز رو اگر ضرر به نحو ناچیز باشه نباید به نحو مطلق بگن ضرر به شما زد، مانعی نداره ما نفی کنیم به اعتبار یسیر بودن و اینکه نکایه و اجحافی درش وجود نداره رو نفی میکنیم. الا ازن کثیرن در واقع همون مفادی رو که اطلاق کلام به دلالت سکوتی میرسون اینجا تصریح میخواد بکنه برای اینکه میزان دلالت رو بالاتر ببره. در واقع ما بگیم ضرر وضعاً شامل اذیت اینها هم میشه، و اونی که اون قدما این رو استثناء رو منقطع گرفتن به دلیل این بوده که دیدن همینجوری اگر میگفتن لنگز رو کن مفادش این بوده که شما رو به شما آسیب میرسونن، به شما یک صدمه جدی وارد میکنن. این چیزایی که صدمه جدی نیست که با تعبیر ضرر زدن در این موارد اطلاق نمیشه کرد، یعنی در واقع این باشه اون مطلب اول باشه، اگر توجیه اول باشه کلام قدما دقیق تره، کلام متأخرین یعنی به یه معنا دقیق تره به یه معنا دقیق تر نیست، از این جهت دقیق تر هست کلام قدما که برای تشخیص موضوع له باید به کلام قدما مراجعه کنیم، از یه جهت دقیق تر نیست که اونا تفرتیز نکردن که ما معنای متصل و منقطع رو نسبت به موضوع له نباید ملاحظه کنیم، نسبت به مستعمل فیه، ولی مستعمل فیه مجازی، اگر یک لفظ رو مجازن در یک معنی عامی به کار بردید و از اون معنای عام یه چیز رو استثناء کردید که داخل در این معنای عام هست ولو داخل در معنای موضوع له نباشه، استثناء متصله، استثناء منقطع نیست. امثال اینها. این هم عرض کنم یک توجیه دیگه‌ای برای این اختلافی که بین قدما هست در تفسیر این دو واژه.
را ارتباطش با اون جاز از امر و گروه من دقیق نفهمیدم.
ببینید بحث سر این هست، بعضی وقتها یه چیزی مفاد اطلاقی کلامه، مثلا من میگم که اذا بلغ الصبی جاز امرو، هنگامی که صبی بالغ میشه امرش جاز امرو. مرحوم شیخ انصاری میگه این روایت در مقام بیان این هست که بعد از بلوغ صبی مستقل میشود، قبل از بلوغ صبی مستقل نیست، نه اینکه لفظش بی اثره، بنابراین منافات نداره که قبل از بلوغ اگر معامله ای کرد این معامله با اجازه ولی تصحیح بشه. اون بحثی که بعضیا دارن که میگن معاملات صبی بالکل بی فایده است و صبی مطلوب العباره است، از این روایت نمیشه استفاده کرد. مرحوم امام اشکال کرده بودن که شما اگر جازه به معنی استقلال باشه چطور شما قید میزنید میگید یجوز و معاملت و سری به اذن ولیه، قید میزنید یا استثناء میکنید میگید که لم یجوز امر سری الا به اذن ولیه، استثناء و قید کاشف از اینه که لولا الاستثناء و لولا القید جمله قبلی معنی عام داره، حاج آقا میفرمودن که این که لولا الاستثناء و لولا الغیب معنای عام داره درسته، ولی این معنای عام از اطلاق جمله استفاده میشه یا از وضع کلام؟ اگر ما گفتیم از اطلاق استفاده میشه، نقض مرحوم شیخ نیست، چون مرحوم شیخ هم میخواد بگه که اطلاق جمله جواز سبی دال بر استقلال سبی بعد البلوغ و مفهوم جمله نفی الاستقلال قبل از بلوغه. خب من همین رو اینجا میخوام عرض کنم، اطلاق یعنی این که نیور قید نیوردن، اطلاق سکوت کردن، اطلاق یعنی این، اطلاق یعنی نیاوردن قید، چیزا کار نداشت، اطلاق یعنی نیوردن قید، نیوردن به الفاظ کار نداشته باشید، اطلاق یعنی قید نیاوردن، قید نیاوردن. بعضی چیزها مثلا حاجه این مثال می زدن، می فرمودن که شما میگید که کسی که بیمار هست روزه برش واجب نیست. آیا این جمله شما کسی که بیماریش به گونه ای هست که روزه گرفتن برش خوبه اونو شامل میشه یا نمیشه؟ اون که شامل نمیشه. ولی آیا کلمه بیماری درش خوابیده بیماری که روزه براش خوب نباشد؟
نه،
این که نخوابیده. این قید از کجا فهمیده میشه؟ به تناسب حکم موضوع، چون در مقام امتنان فهمیده میشه. در مقام امتنان روزه رو از مریضی برمیدارن که روزه گرفتن براش خوب نباشه، یعنی به نسبت به مریضی که روزه براش خوب اصلا حالش رو جا میاره. خب اون که خدا رحمت کنه عمه ما میگفتش که خیلی مریض بود، میگفت من روزه میگیرم حالم بهتر میشه، این گفت حالم بهتر میشه و روزه میگرفت و اینها. خب این بنده خدایی که اینجوری احساسش اینه، حالا ولی احساسش هم باشه امثال اینا، میگه کارش خوبه دیگه، اون که نمیشه چیز کرد. بنابراین حالا ولو ما فقها ها تعبیر میکنن که مریضی که روزه براش ضرر داره، این قید رو که میزنن، این قید معناش آیا این هست که اگر ما این قید رو نمی آوردیم این قید فهمیده نمیشد؟ فهمیده میشد، ولی اون قید گاهی اوقات با از دلالت سکوتی فهمیده میشد. ما میخواییم اون دلالت سکوتی رو درجهش رو بالا ببریم، تصریح کنیم، به چیز شبیه تصریح به کلام بدیم، اون رو عبارت ها رو ذکر میکنیم. گاهی اوقات هم اینجوریه، ما قید که میزنیم، استثناء که میزنیم، چیزی رو استثناء میکنیم که اگرم استثناء نمیکردیم عرف مستثنا میدید. ما میگیم روزه لا یجب الصوم علی المریض الا مریضا یکون الصوم به مصلحته، یعنی چی؟ استثناء رو ممکنه بزنیم، ولی این استثناء معنیش این نیست که اگه استثناء نزده بودیم مریضی که روزه به نفعش هست داخل در مستثنا من بود، داخل وضعی بود، علتش اینه، وضعا داخل، اطلاقا خارج. اطلاق یعنی این، اون چیزهایی که ولو به تناسبات حکم موضوع اگر سکوت کنیم از کلام استفاده میشه.
این ظاهره در استثناء بود، الان میشه نفس
در استثناء. نفس در استثناء یعنی اون مطلب استثناء رو تناسبات حکم موضوع به ما افهام میکرد، الان خود لفظ افهام میکنه. اینجا هم ما ممکنه بگیم اینجوری لنگذر، اگر همینجور میگفتن لنگذر رو کن، این اونا کاری نمیتونن بکنن. خدا رحمت کنه، مرحوم امام میگفتش که صدام سنگی تعبیر کرد، یه دیوانه سنگی انداخته و امثال اینها. این چی؟ قبل از تعبیر که شما عرض کنم خدمت شما، این گاهی اوقات میخواد بگه که اون کاری نکرده که. بنابراین در این مقام که اونا به ما لطمه‌ای وارد نکردن، لطمه‌ای وارد نکردن، بعد ولی گاهی اوقات ما میخواییم این لطمه رو تصریح کنیم، میگه اونا لطمه وارد نکنه، یه وزی بود رفت، یه سنگی بود انداختن رفت، تصریح میکنم که اصلا حساب نمیشه، ممکنه اصلا اون رو نیاریم. میگه به ما صدمه گره زده است، ولو یک صدمه مایی هم زده شده باشه، الا یذر روکم الا اذن، ممکنه این الا اذن در واقع همون مفادی رو که لن یذر رو ازش استفاده می شود، الا اذن در واقع تأکید بر همون مفادی هست که اگرم نبود از جمله استفاده می شود. معناش این هست که موضوع له ضرر یک معنایی هست، عزا رو شامل میشه. اینی که عزا از جمله قبل استفاده نمیشد به جهت تزیق موضوع له نیست، تزیق عبارت به تناسبات به موضوع بود. این باشه کلام متأخرین دقیق تر میشه، یعنی متأخرین اینا سعی کردن بین معنای وضعی و معنای اطلاقی فرق بگذارن و حرف سید رضوی و حرف شیخ طوسی و این بزرگان وقت میشه دقیق تر. خب این هم دو توجیه، یه توجیه سوم بود کلام فعلا یادم رفت بزن، حالا وقتم گذشته فکر بکنم ببینم توجیه یادم میاد توجیه یادم نمیاد. و اینا اثر داره توی این بحثا که ما چگونه کلمه ضرر رو بفهمیم. حالا اینو فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آله محمد. ای کش دادم کش دادم که یادم بیاد یادم بیاد. خدا رحمت کنه، نماز بده. چیز آقای گلپایگانی بودیم، روزه آقای گلپایگانی بود، یه بنده خدایی بالای منبر بود گفتش که عشق تو مهر تو را به عالم تکس به صوتش میخوند، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم. یادش نمیاد دوباره مهر تو را به عالم امکان نمیدهم. دیگه اومد بار سوم دیگه یه بنده خدا از وسط جمعیت با همون تکه به صوت او گفت این گنج پربهاست من ارزان نمیدم، گفت آجرک الله. خودش چیز کرد و بیله ردامه پیدا کرد، خراب نشد. آخه معروفه میگه این بند خدای منبریه چیز میکرد، میگفتش که یه تکرار میکرد یه نفر از پا منبر گفت فلان فلان شده، مطلب یادت رفت از منبر پایین اومده که یادت نرفته.